بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در مقدمه مباحث براءت بود، رسیدیم به انحصار مجاری اصول اربعه. بیانی از مرحوم شیخ رضوان الله علیه نقل کردیم که ایشان در اول براءت چگونگی حصر اصول رو در چهار تا به صورت حصر عقلی اینطور بیان می کند. می فرماید یا ملاحظه یقین سابق در شک می شود یا نه. اگر ملاحظه یقین سابق بشود این مجرای استصحاب است، یعنی یقین سابق داره ملاحظه میشه، این مجرای استصحابه. اما صورت دوم که ملاحظه یقین سابق نشود یا یقین سابق نداشته باشد یا دارد حالت سابق و یقین سابق اما ملحوظ نیست، ما شک در مقتضی رو حجت نمیدانیم ولو حالت سابقه داره اما چون شک در مقتضی است مثلا حجت نمیدانیم روی بعضی از مبانی. پس یا ملاحظه یقین سابق میشود یا نه. اگر بشود در اجرای اصل این اصل استصحابه، و اگر نشود یا احتیاط درش ممکن است یا نه. اگر احتیاط ممکن نباشد مجرای تخییره، چون احتیاط نمیشه تخییر. و اگر احتیاط ممکن بشود یا دلیل عقلی یا نقلی قائم شده است بر ثبوت عقاب یا نشد. اگر دلیل عقلی یا نقلی قائم بر ثبوت عقاب بشود این مجرای احتیاط است. اگر دلیل عقلی یا نقلی قائم بر ثبوت احتیاط بر ثبوت عقاب نشود این مجرای براءت است. این خلاصه چیزی که دیروز نقل کردیم از مرحوم شیخ در اول براءت که مجاری اصول اربعه رو منحصر در چهار تا میدونه به صورت حصر عقلی. حالا البته این دقیق ترین چیزیست که شاید در این زمینه گفته شده، در این حال سلیم از اشکال نیست. اول این اشکالی که به ایشون یه اشکال عمده به ایشون وارد می شود و آن این است که این که می فرماین اگر احتیاط ممکن نشد مورد تخییر است، این کلیت نداره. ممکنه یه جا احتیاط هم ممکن نشود تخییر هم نباشه. مثل چی؟ اذا دار الامر بین الوجوب و الحرمت و الاستحباب. دوران امر بین وجوب و حرمت و استحباب. نماز جمعه یا واجبه یا حرامه یا مستحب، یا مثلا نماز عید در عصر غیبت بعضی احتمال میدن واجب باشه، بعضی ها میگن اصلا حرامه، بعضی ها میگن مستحب. دوران امر شد، نماز عید و مثال بزنیم بهتره، بین الوجوب و الحرمت و الاستحباب. آیا اعتیاد در این میشه؟ میشد ما بین این سه حکم اعتیاد کنیم؟ نه، بین وجوب استحبابش میشه اعتیاد کرد، بین وجوب حرمت که نمیشه اعتیاد کرد. وجوب حرمت رو چه رقم اعتیاد کنیم؟ این قابل اعتیاد نیست. پس دوران امر بین وجوب و حرمت و استحباب بین دو تاش احتیاط میشه کرد، بین هر سه احتیاط نمیتوان کرد.
اونقدی که آوردن برای دلیل احتیاط و در غیر استحباب خارج میکنه.
چرا؟
برای اینکه ایشون فرمودن اگر ما دلیل قطعی داشته باشیم بر وجوب
یا اینو بعد میگه تأخیر قبل میگه، اگر بعد گفته و تأخیر خوب بود، تأخیر قبل میگه، میگه اگر احتیاط ممکن نشد مطلقا مجرای تأخیره. در حالی که این مثالی که من میزنم احتیاط ممکن نیست، مجرای براعت هم هست.
خودش ایشون و منزل اگر امر بشه بلی وجوب و حرمت جانب حرمت رو مقدم،
بحث وجوب و حرمت نیست، عبادت شیخ رو داریم میگیم. چرا کنار میرید از عبادت ایشون؟ میگه از شک اما ان یکون ملحوظن فی الیقین و سابق املا، این که استثنا. و ثانی اما ان یکون الاحتیاط فیه ممکنن املا، این مثالی که من میزنم احتیاط ممکنه یا نه؟ نه، ایشون میگه مورد تخییره، ولی اول مورد تخییر، اونی که احتیاط ممکن نیست مورد تخییر، اثانی مورد و تخییر، دومی که احتیاط درش ممکن نیست مورد و تخییر. من میگم این مثالی که ما میزنیم احتیاط درش ممکن نیست، در این حال هیچ کس اینجا تخییر نمیگه، براعته. اگر ما شک کردیم نماز عید، عید قربان و عید فطر واجب است یا حرام است در زمان غیبت یا مستحب، بین هر سه شک کردیم، اینجا مسلم براعته، چون یه احتمالش استحبابه، چون احتمال استحباب که آمد براعت جاری میشه. در حالی که مطابق کلام شیخ در اینجا باید تخییر قائل بشویم. چرا؟ چون احتیاط ممکن نیست. ترجمه کردید
شما در موقع مثال رو بگیم، ما نحن مثال ندادیم، جمعه بود زور باید باشه، نه چون
اون سکی در تکلیفه. مثال رو ما باید بزنیم، هر مثالی ما حق داریم بزنیم دیگه. شما که نمیدونید مثال که ما میخوام بزنیم محدودش کنیم. من میگم اگر شککنا نماز عید فطر قربان واجبه یا حرامه یا مستحب، هر سه احتمال هم اتفاقا داده شده، مثال غیر فقهی هم نیست، مثال فرضی هم نیست، یه مثال واقعیست، هر سه احتمال داده شده، اگر شک کردیم آیا مورد تخییره یا مورد براعته؟ بلا اشکال اینجا براعت جاری میکنن، چون پای استحباب در میانه و در این حال ظاهر کلام شیخ این است که ما باید این رو جزء تخییر بگیریم. این اشکالی است که به بیان مرحوم شیخ وارد میشه.
یه تردش حرمت نیست، ممکنه باشه اما حرمت این زمان نماز جمعه.
چرا در نماز عید هم احتمال ما، حالا فرض کنیم از شک کردیم، باز در فرض موضوع فرض کنیم شک کردیم بین این سه، چه کنیم؟ خب این بیانی که مرحوم شیخ داشت جامعه بود، ولی اینجاش به اشکال برخورد میکرد، نمیشد. و اما یک بیانی هم مرحوم محقق نائینی در تقریرات کاظمینی داره، در فوائد الاصول، فوائد مرحوم محقق نائینی عبارتش اینه: اما ان یلاحظ الحالت السابقه للشک املا، یا حالت سابقه لحاظ می شود یا نه. تو اینجاش مثل شیخ. و علی ثانی اینجاش فرق میکنه: اما ان یکون تکلیف معلوما، اما ان یکون تکلیف معلوما به فصلهی او نوعهی او جنسه اولا، یا تکلیف معلوم است به فصلهی او نوعی او جنسه، یا این به فصلهی او نوعی او جنسه چیز مهم نیست، یا تکلیف معلومه یا نه. معنی کنم این فصل و نوع و جنس، اصل معلوم باشه، مثل این که ما میدونیم این عمل منع از ترک داره، پسش که منع از ترکه معلومه. اما آیا فعل واجبه یا نه؟ منع از ترک اما طلب فعل هست یا نیست؟ توجه دارید؟ ما میگیم طلب الفعل مال منع نکرد. وقتی میگیم بله طلب الفعل ما اجازت ترک، حالا این منع من ترک هست معلومه، این یکی نوع معلومه وجوب، وجوب نوع. جنس معلومه الزام، میدونم یه الزامی هست، یا الزام به فعل یا الزام به ترک، الالزام به فعل او الالزام به ترک، این جنس الزام، جنس. وجود نوعه، من از ترک فصل. این مهم نیست، حالا من خواستم این سه جمله ایشون تفسیر کرده باشم. ایشون منظور این است این مانیکون تکلیم معلومه نولا، الزام شامل میشه حرمت و وجوب هر دو رو، قبل مشترک بین الوجوب هست الالزام و بالفعل اول الزام به ترک، الزام قدر جامع بین وجوب است و حرمت. الزام وقتی میگن تکالیف الزامیه یعنی واجبات و محرمات، هر دو رو شامل میشه، قدر جامع است بین واجبات و بین محرمات. الزام نیست، من نگفتم فصل، فصل فصل اون فصله، فصل من امنتک فصله، نوع وجوبه، جنس الزامه. توجه دارید؟ خب یا طلب، طلب هم جنسه، طلب و شی جنسه، اما از طلب استحبابی یا طلب چی؟ طلب وجوب. طلب مثال بزنید راحت تره، طلب اما از استحبابی است یا وجوبی است، جنس مرد. حالا این شما چیزی نیست که محتدش بشی، منظور اینه اما ان یکون تکلیف معلومت اولا و علل اول، دقت کنید اول کجاست؟ اونجایی که تکلیف معلومه. اما ان یمکن فیه الاحتیاط اولا و علل اول، اونجایی که تکلیف معلومه. اما ان یمکن فیه الاحتیاط اولا، میشه چهار تا. بعد میگه فل اول مجرى الاستصحاب و الثانی مجرى البراءه، مجرى الاحتیاط، و الثانی مجرى الاحتیاط، و الثالث مجرى التخییر، و الرابع مجرى البراءه. اولی مجرای استصحاب، دومی مجرای احتیاط، سومی مجرای تخییر، چهارمی مجرای براءه. تفاوتی که با مرحوم شیخ پیدا کرد این است، ایشان آمد شک در تکلیف و مکلف و به رو جلو انداخت، یا شک در تکلیف داریم یا شک در تکلیف نداریم، اینو آورد جلو انداخت. مرحوم محقق نائینی این مرحله رو جلو انداخت و لذا اولی شد استصحاب، دومی شد احتیاط، مرحوم شیخ دومی تخییر قرار میداد، مرحوم محقق نائینی دومی رو احتیاط قرار داد، احتیاط نه تخییر، سومی هم مجرای تخییرشون قرار داد، مرحوم محقق نائینی چهارمی هم براحت. خب این هم بیانیست که ایشون کردن و ظاهرن به بیان ایشون هم دو تا اشکال وارد، دو اشکال. اشکال اولی که وارد است شبهات قبل الفحص، بنده هنوز اجتهاد نکردم، تقلیدم نکردم، میخواهم عمل کنم، بلا اجتهاد و بلا تقلید این شبه قبل الفحص با چیکار کنم؟ احتیاط کنم دیگه، در شبهات قبل الفحص احتیاط کنم. آیا علم به تکلیف هم دارید شما؟ علم دارید به تکلیف ندارید دیگه. شبهات قبل الفتح مجرای احتیاط است، در حالی که علم به تکلیف هم در آنجا نیست. و حال اینکه محقق نانی می فرمود اونجایی که علم به تکلیف نیست اینجا براحت. پس علم به تکلیف نیست شبهات قبل الفتح، در این حال مجرای احتیاط هم هست. ایشون در کلامش لازمش این از شبهات قبل الفتح مجرای براعت باشه، چون علم به تکلیف نیست، در حالی که مسلم از شبهات قبل الفتح مجرای احتیاطه. معلوم شد؟ پس اشکال اولی که به ایشون وارد میشه در شبهات قبل الفتح، که ایشون مجرای براعت گرفته در حالی که مجرای احتیاط است. خودشون دیگران همه مجرای احتیاط میدانن شبهات قبل الفتح. نه ممکنه علم اجمالی هم نباشه، اگر در شبهات قبل الفتح علم اجمالی هم نباشه باز احتیاط باید کرد، چون وجوب احتیاط در شبهات قبل الفتح به دلیل علم اجمالی تنها نیست، به دلیل اینکه مولا بیانی که کرده است در مزانش باید شما جستجو کنید. عبد احتمال میده نامه از مولا آمده پیش بودن کسی، معمولا هم نامه را پیش بودن کس میفرسته، یقین هم نداره. آیا عبد میتونه تو خونه بشینه برای اجاری کنه بگه انشالله نامه نیامده؟ احتمال بیان نیست که، احتمال بیانه نه یقین به بیان. من احتمال میدم نامه از طرف مولا آمده و اگرم بیاد پیش بودن کس میاد، میتونم تو خانم بشینم براعت جاری کنم؟ نمیتونم. چرا؟ چون وظیفه عبد فخصه، عبد باید فخص کنه ولو علم اجمالی هم نداره، فخص وظیفه عبده در مزانش. چرا؟ چرا شباید شبهات قبل الفتح بر احتیاطش جاری میشه، یکی از اصول جاری میشه. ما هر شکی رو نه احتیاط اصول عملیه، همون احتیاط، همون احتیاط جاری میشه. میدونم اگه فحص نکردیم تاریخ طریق اجتهاد تقلید هستیم، چه باید بکنیم؟ احتیاط بکنیم دیگه. من اینا میگم سعادت داره، یا احتیاط یا اجتهاد، یا تقلید یا احتیاط، همون احتیاط دیگه. ترک اجتهاد و تقلید یعنی ترک فحص، چون فحص یا به تقلید است یا به اجتهاد. بنده که نه اجتهاد میکنم نه تقلید، یعنی فحص رو ترک کردم، باید چیکار کنم؟ باید احتیاط کنم، در حالی که علم اجمالی هم به تقلید ممکن است نداشته باشم. مثال زدم، عبدی هست مولا نامه می نویسد پیش فلان کس میاد، این باید هر وقت شک کرد بده پیش فلان کس سوال کنه نامه مولای من آمده یا نیامده. نمیتونه توی خانه بنشینه بگه انشاءالله نامه مولا نیامده، مولا محافظش میکنه. یه هر وقت احتمال میدی باید بگه سوال کنه انشاءالله نامه من، نامه که در خانه نمیفرستم، پیش فلان کس میفرستم، برو اونجا. مال بعد از فرس، مال بعد از فرس، قبل الفرس مسلم از احتیاط. حالا احتمال که بیان نیست، احتمال بیان این چیه؟ تکرار میکنید شما؟ چرا تکرار میکنید؟ احتمال بیان نیست. قبه قابل آبان در شما قبل الفرس جاری نمیشه. چند بار بگیم قوه قابل بلا بیان مال شبهات بعد الفصل، اقلا در شبهات قبل الفصل جاری نمی کنند، قبیح نمی دونن اقاب رو، اقاب بلا بیان رو قبیح نمی دونن، چون بیان بیان واسطه پیشمن نی، بیان در مزان نی، بیان شده در مزان، شاید شاید بیان در مزان شده، شاید هم نشده، من نمی توانم به قوه اقاب بلا بیان بچسبم. نتیجه این شده اجازه بده. پس اولین ایرادی که به محقق نائینی وارد می شود در حصر مجاری اصول که در فوائد الاصول اول براعت بیان فرموده، اولین اشکال این است که شبهات قبل الفتح یقین به تکلیف درش نداریم. در این حال جای احتیاطه. ایشون گفت هر کجا یقین به تکلیف نداری جای برات. درست معلومه شیخ خوب کاری کرده بود، گفته بود اما قام دلیل عقلی او نقلی علل اقاب. خب شبهات قبل الفصل قام دلیل علل اقاب، ولو علم به تکلیف هم ندارید قام دلیل. کلام مرحوم شیخ از این جهت جامع بود، از این جهت بعد از اون اشکالی که گفتیم وارد بهشون، از این جهت کلام شیخ جامع بود. ولی که این کلام محقق نائینی اشکال داره، ایشون محور رو علم به تکلیف گرفته، ما علم به تکلیف نداریم در شبهات قبل الفصل، در این حال جای احتیاط هم هست. این اشکال اولی که به کلام ایشون وارد میشه. و اما اشکال دوم که وارد میشه، میگه هر کجا علم به تکلیف داریم جای احتیاط، اگر احتیاط ممکن باشه. هر کجا علم به تکلیف داریم اگر احتیاط ممکن است جای احتیاط. این هم نقض داره، شبهه غیر محصوره. علم به تکلیف داری یا نداری جای احتیاط هم نیست. شبهاتی که یه طرفش خارج از محل ابتلاعه، بله اونجاها هر کجا علم به تکلیف داشته باشین، حالا محل ابتلا رو مثال نزنید چون یه اشکال دیگه ممکن پیدا کنید، شبه غیر محصوره. در شبهات غیر محصوره علم به تکلیف داری، در این حال احتیاط هم واجب نیست. تعبیر شیخ خوب بود، میگو اما قام دلیلون عقلیون او نقلیون علال اقاب. در شبهات غیر محصوره لم یقو کلمه قام دلیلون عقلیون او نقلیون علال اقاب داشت. خوب بود کلام مرحوم شیخ از این نظر. ایشون میگه محور علم تکلیفه، شبهات غیر محصوره علم تکلیف داری، در این حال اقاب هم نیست. پس یه اشکال به ایشون وارد شد در شبهات قبل الفصل. اشکال دومی که به محقق نائینی وارد شد شبهات غیر محصوره است. خب پس نه اون حسبی که مرحوم شیخ گفته بود سلیم از اشکال بود، یه دون اشکال بیشتر نداشت، نه این حسبی که ایشون گفته و حسبهای دیگری هم بعضا گفتن اونا هم همش اشکال پیدا میکنه. ما فکر میکنیم اگه بخوایم تکمیل بکنیم با توجه به این اشکالات که گفته شد، راه تکمیل حسب مجاری اصول اینه که میبینیم
در این دوستش بیاد در شباهات غیر محصوله.
بله
محصوره
چرا دلیل به خصوص داره دیگه؟ با اینکه علم اجمالی هم داریم، پس هر کجا علم اجمالی هست همه هم شیخ میزنید بگید قام دلیل و نقلی و نو نقلی و نلا وجوب الاحتیاط، اونو بگید خوب میشه.
دلیل به خصوص برای خارج
میشه؟ نه چرا خارج میشه؟ شما حصر میکنید، شما اون حصر میکنید، بس بگید الا ما خارجه به دلیل. چنین نمیگید الا ما خرجه بده، میگید هر کجا علم به تکلیف هست احتیاطه، بگید الا ما خرجه بده. و اما اون راهی که هست اولا این هست این طوری بگیم، یعنی کلام مرحوم شیخ رو بگیریم یک تغییراتی بدیم و اشکال برطرف بشه. اولا این یقا این راه هست که ما فکر میکنیم خالی از اشکاله، بگیم اما یکون هم یقین و سابق فیه ملحوظن، اما یکون و یقین و سابق فیه ملحوظن ام لا. خیلو این اولش که مثل اون است. والاولو مورد الاستصحاب، اونجایی که یقین سابق درش ملحوظ است مورد استصحابه. و ثانی که یقین سابق درش ملحوظ نیست، یا اصلا یقین سابق نداره یا هست و ملحوظ نیست. اما یکون شکن فی تکلیف، شک در تکلیفه، ولم یقم دلیل عقلی او نقلی علی ثبوت الاقاب فی مورده. هم میگیم شک در تکلیفه، هم این قید رو اش میزنیم یکون و شکن فی تکلیف و لم یکون دلیل عقلی او نقلی علی الاقافی مورده. این برای چیه؟ برای اینکه اون شبهات قبل الفصل خارجش کنیم، اونا رو خارج کنیم. و ثانی اما یکون شکن فی التکلیف ولم یکون دلیل عقلی او نقلی علی ثبوت العقاب فی مورد عمل. فل اول مورد برا، یعنی اونجایی که شک در تکلیفه دلیلی هم قائم نشده است بر عقاب، مورد براعته. وقت نتیجه این میشه اگر اون نماز عیدو شک کردی به این که واجب است یا حرام است یا مستحب است، این داخل در هم براعت میشه. چرا؟ به علت این که شک در تکلیفه، شک در تکلیف، اصل تکلیف معلوم، تکلیف که میگیم یادتون باشه یعنی تکلیف الزامی، مسلم نیست وجوب و حرمت در اینجا. احتمال استحباب هم در نماز عید میدهیم، چون احتمال استحباب هم در نماز عید میدهیم، بنابراین شک در تکلیفه. لم یقوم دلیل عقلی او نقلی علی عقاب ثبوت العقاب، این مجرای براعته. خیلی. و ثانی اونجایی که شک در مکلف و به در تکلیف نیست، یا دلیل عقلی و نقلی علی ثبوت العقاب هست، اما انه یمکن الاحتیاط فیه املا، یا احتیاط در آن میتوانیم بکنیم یا نه. فل اول اونجایی که احتیاط میتونیم بکنیم، فل اول مورد الاحتیاط و ثانی مورد البراءه، تخییر ببخشید، مورد التخییر. فل اول مورد الاحتیاط و ثانی مورد التخییر. شک در مکلف و به بود، در تکلیف نبود. شک در مکلف و به که شد، یا شک در تکلیف بود دلیل عقلی و نقلی قائم شده بود، در اینجا ما حکم میکنیم به احتیاط اگر احتیاط ممکن باشه، اما اگر احتیاط ممکن نیست در اینجا باید به سراغ چی بریم؟ به سراغ تخییر برویم. این خلاصه حصر مجاری اصول. به این ترتیب فکر میکنیم مجاری اصول اربعه منحصر در چهارتا هست و از این چهارتا هم خارج نیست، و طریقه حصرش هم که سلیم از اشکال باشد این بیانی بود که عرض کردیم. خب این مقدمه دوم تمام، بریم سراغ مقدمه سوم.
اگر شکل تکلیف باشه دلیل دلیل عقلی یا نقلی هم بر اتفاق قائم
باشه، به احتیاط
باید ممکن نباشه.
بله، باید احتیاط ممکنه
یا اینجا ممکنه.
بله نه دیگه، وقتی شما میگه دلیل عقلی و نقلی قانون بر احتیاطه، من نشون از احتیاط ممکنه مفروض گرفتید احتیاط ممکنه. از کردم شما میگه دلیل، میگه دلیل عقلی یا نقلی قانون بر احتیاطه، من نشون از احتیاط ممکنه دیگه. در اینجا احتیاط ممکنه با آدم احتیاط کرد. بله چرا؟ چرا؟ چون قیده، قیده هم جز مقسمه، مقید مقسم اینم قیدشه، مثل همون ملحوظ هم که یقین سابق میگفتید، یه وقت یقین نداره یه وقت یقین داره، لحاظ نمیشه. خب بیش از این معطل نکنیم، این مجاری اصول اربعه منحصر در این چهارتا شد، پنجمی هم نداره، حصر هم حصر عقلی هست. و تعجب است چرا مرحوم آخوند میفرماید مهم ماها اربعه، و عجب این است محقق نائینی با این که هست رو ذکر کرده بازم میگه عمدت و حربه. اینم از عجایب محقق نائینی با این که میگه هست و عقلی هست، ولی در مقام بند میگه عمدت و حربه. اگر هست و عقلی هست که دیگه عمده نیست، کلش حربه، هست و عقلی که دیگه پنجمی برش پیدا نمیشه. معزانه کلمه عمدت و حایشون داریم، مرحوم آخون که میگه عمدتها اربعه چون حس رو قبول نداره، ولی محقق نائینی در فواید الاصول که حس رو قبول داره چرا عمدتها اربعه میگه؟ خب یه اشکال وارده. و اما از ثالث مقدمه سوم در این بحث بگیم، سه عمود، عمود چهارم، عرابه. امر چهارم این است که لا اشکال فی تقدیم الامارات و الادلت الاجتهادیه علی الاصول العملیه، لا اشکال فی تقدیم امارات و ادله اجتهادیه بر اصول عملی. یعنی اگر شما یه دلیلی داشته باشید لفظی و امارات ظنیه، این مسلم مقدم می شود بر اصول عملی، شکی است. ولی صحبت این است که تقدیمش به چه عنوانه؟ معروف این است که تقدیمش به خاطر حکومت مقدم می شود. امارات و ادله اجتهادیه بر اصول عملیه تقریبا من ناحیت الحکومت، اون ادله بر این اصول حکومت داره. چون بحث اینجا رسیده، بهترین است که ما اون صور اربعه مربوط به تقدیم دلیل علی دلیل رو صحبت کنیم و بعد بیان حکومت رو و بعدن هم بله ثابت کنیم که ما نحن فی جز حکومت. البته این بحث جاش تعادل و ترجیحه، ولی اینجا هم بعضی ها بیان کردن، مرحوم شیخ هم در رسال اینجا اشاره کرده و بد نیست ما هم در اینجا اشاره کنیم. بعضی از آقایون هم اصرار داشتن که در اینجا این حالات اربعه تقدیم و دلیل علی دلیل رو ما بیان کنیم. تقدیم دلیلی بر دلیل از چهار صورت خارج نیست، یا تخصص که این تقدیم هم نباید اسمش گذاشت، تخصص هم خارج. منظور از تخصص چیه؟ این از خروج موضوعی به ذات، به ذات خروج موضوعی دارد اون دلیل نسبت به اون دلیل. مثال اکرم العالم، دلیل دومش مثل چی؟ یه مثال بزنیم. مثال دلیل دومش اولیش میگه اکرم العالم، لا تکرم الجاهل. خب جاهل عالم نیست، عالم جاهل نیست، این ذاتاً خارجه، این تخصصا خارجه. اگر ما به دلیل دوم عمل میکنیم به اولی هم عمل میکنیم، چون با هم جنگی ندارن، تخصصا خارجه. جاهل عالم نیست، عالم جاهل نیست، به ذات خارجه. اکرم العالم ولا تکرم الجاهل، این تخصصا خروج موضوعی دارد، موضوعا به ذات خارجه، احتیاج به چیزی هم نداره، ذاتا خارجه، جاهل ذاتا عالم نیست. این صورت اولا. صورت دوم وروده، بعد از تخصص یه مرتبه پایین تر. اجازه بدید ما تخصیص رو بگیم کنارش که اینا تخصص تخصیص با هم. دوم تخصیص، دو حکومت با هم بگیم، تخصیص تخصص هم با هم. دوم تخصیص، تخصیص این است که دلیل دومی موضوع رو از حکم خارج کنه، خروج از حکمی، یا نه خروج موضوعی، موضوع ثابته، حکم رو خارج میکنی و به لسان اخراج حکم هم هست. مانند اکرم العلماء بعد میگه ال لا تکرم الفساق من هم، اول گفته اکرم العلماء بعد گفته لا تکرم العالم الفاسق. لا تکرم اخراج حکمیه، اخراج موضوعی نیست. عالم فاسق عالمه، حکمش که اکرامه از خارج شد، هذا اخراجان حکمیون به لسان اخراج حکم، درست؟ این هم تخصیصه. البته تخصیص مشروط به چی است؟ به اقواییت دلیل مخصص. دلیل مخصص اگر اقوا نباشه نمیشه، اقوا باشه در نظر خود که مقدم بدارن، جمع کنن بین همه به تخصیص. پس تخصیص آن است که اخراج اخراج حکمی بوده باشد به لسان اخراج حکم و مشروط و اقواییت دلیل است، تا اقوا نباشه نمیشه. خیلی این دست اون تخصص اخراج خروج موضوعی بود، این اخراج حکمیه. و اما سوم وروده، ورود عبارت است از خروج موضوعی، همین تخصیص میدن به خاطر اقواییت عرف که از کجا مقدم میداره، علکی که عرف مقدم نمیداره، لابد چون اقواست دیگه. و اما ورود، ورود عبارت از اخراج موضوعیه، اما به واسطه ورود دلیل جدید، چون دلیل تازه ای وارد می شود اخراج از موضوع میکنه. به ذات مثل عالم و جاهل نیست که خودش ذاتاً خارج بشه، به برکت دلیل دوم موضوع دلیل اول نابود میشه، واقعاً نابود میشه موضوع دلیل اول، واقعاً نابود میشه، اخراج میشود، منتها به برکت ورود دلیل ثانی. مثل چی؟ مثل تقدیم عدی امارات بر اصول عقلیه، تقدیم امارات بر اصول عقلیه. قبعه قابل بیان، قبعه قابل بیان اصل عقلیه، اصل عقلیه، قبعه قابل بیان. یه خبر واحدی آمد، آیا خبر واحد موضوع قبعه قابل بیان از بین نمیبره؟ خبر واحد بیانه، بیان زنی باشه باشه حجت دیگه، حجت که شد بیان دیگه، بیانی از ناحیه مولا آمد دیگه. شما با ورود خبر واحد حجت نمیتونی بگی ای مولا تو بیان نکردی، خب عقاب بلا بیان میتونی بگی؟ بگی من بیان کردم، خبر واحد آمد، خبر واحد حجت بود، حجت یعنی بیان. پس بعد از ورود خبر واحد بر وجوب و حرمت چیزی، قبه عقاب بلا بیان، لا بیان، که موضوع اصل عقلی یعنی براءت عقلی بود، از بین رفت، لا بیان بیان شد. این غیر از عالم و جاهلی که از به ذات خود
هم ورود باشد هم مخصص
ندید.
مثل هم مثل همین اکرم العلماء ولا تجربه که به دلیل آخر به ولا تو
که به اونی تخصیص بود،
تخصیص
اخراج حکمیه،
به دلیل آخر،
دلیل آخر اخراج حکمی بود. اون نمی گفت عالم عالم نی، عالم عالمه، عالم فاسق هم عالمه، علمش که جایی نارته، مجتهد و فاسقه، مجتهد و فاسقه، من نمیشه او بود. فبنان علازاله اخراج اخراج حکمی اونجا، اما اینجا اخراج اخراج موضوعیه، قبه عقاب بلا بیان، این بیان خبر واحد که آمد، شما دیگه نمیتونی به قالی قبه عقاب بچسبی، موضوع از بین رفته، منتها از بین رفتن به ذات نبود، به برکت ورود دلیل دیگر. درست؟ این هم ورود باقی من حکومت تکمینن بده منهای احتیاج به دلیل قوه قاب لابیان؟ نه لابیان موضوعه، نه قوه قاب لابیان موضوعه، قوه قاب جایی که لابیانه، لابیان موضوعه، قوه قاب حکمه.
در تخصص باید این که
الفاسق و لیش را من حکومت جانم میرسیم، من حکومت رو حکومت رو میرسیم، به حکومت میرسیم. بله و اما دقت کنیم، باقی ماند همان چهارم که حکومته، دقت کن، حکومت هم اخراج حکمیست، اخراجان حکمیان، اما به لسان اخراج موضوعه، با تخصیص فرقی نداره، اخراج حکمیون. ولی به لسان اخراج موضوع. گاه هم ادخال است، یعنی موضوع رو وارد عام میکنه، اجرای و توسعه. گاهی تزریق است به اخراج، گاهی توسعه است به اینکه جزء میکنن، منتها به لسان اثبات موضوع یا نفی موضوع. اخراج حکمی یا ادخال حکمی به لسان اثبات الموضوع یا نفی موضوع. منتها ما معتقدیم حکومت شش رقمه. اینو در بحث لاغرل در قواعد الفقهیه نوشتیم، حالا من اینجا اجمالا شرحش میدم. حکومت شش رقمه. تعریف کلی حکومت عبارت این شد که عهد و دلیلین. حالا بذارید من تعریف حکومت رو به قول ایشون تعریف کنیم، بهتر اینطوری تعریف کنیم. الحکومت و کون و عهد و دلیلین مفسرن لدلیل آخر. عهد و دلیلین مفسر لدلیل آخر. و ناظرن الیه، ناظر الیه، نظر تفسیر، نظر تفسیری داره. بالمطابقه او تزمن او التزام، تفسیر لازم نکرد او فسره همه جا بده این دلالت مطابقیه، نه ممکن به دلالت التزامی مفهوم تفسیر داشته باشه، نظر داشته باشه. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، این نظر داره به اون احکامی که از کلمه مفسره هم نداره، ولی ناظر است به احکامی که در اسلام وارد شده، میگه اونها ضرری نمیتواند باشه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، باید نظر تفسیری داشته باشه، یا به دلالت التزامی یا مطابقه یا تزامن. درست؟ به تصرف ذیلش دقت کنید، تکرار میکنه از اول، الحکومه کون و عدد دلیلین مفسرن دلیل آخر و ناظرن الیه نظر تفسیر بالمطابقه او تزمن او التزام. خب حالا که تفسیر میکنه چیکار میکنه؟ به تصرف فی موضوعه او حکمه او متعلق، یا در موضوع تصرف میکنه، یا در حکم تصرف میکنه، یا در متعلق تصرف میکنی، یعنی تفسیر میکنی. به توسعه او تزییر، یا توسعه میدهد یا تزییر میکنن. حالا من مثالش بزنم، مثال میزنیم الان، با مثال معلوم میشه که این کاری به اون تخصیص نداره. حالا مثالش دقت کنید، شش رقم شد، توسعه تزییر، تصرف در حکم، موضوع متعلق. بله دو سه تا شش تا دیگه ضرب میکنیم، جمع نمی کنیم. البته اگر مطابق و تزمن التزام رو هم در ضرب کنید 18 تا میشه. حالا اون رو میذاریم کنار، مطابق و تزمن التزام. میگه اکرم الاله، مثال میبریم رو اکرم الاله. بعد میاد میگه العالم الفاسق لیس به عالم، العالم الفاسق لیس به عالم. این چی شد؟ این تزریق شد در موضوع، تزریق در موضوع. یا عکسش میگه عوام عدول، العوام العدول، عوام عدول حزب اللهی، عالمان، این هم مثل علماست، در زمه علماست، این اکرمه ها، این توسعه هست دیگه، توسعه میده. عوامی که جز علما نیست میگه چون عادل است و حزب اللهی است و مخلص است و الان عالمان، توسعه موضوع میده. اون تضییق موضوع بود، این توسعه موضوع. و اما متعلق یه ممکن تزریق بکنه، بگه الاطعام لیس به اکرام، اکرم گفتم، اکرم متعلقه، موضوع عالم بود، متعلق چیه؟ اکرام، اکرام، میگه اطعام که اکرام نیست، اکرام یه چیزهای بالاتر از ایناست، در حالی که اکرام هست. یا مثلا مجرد سلام احوال پرسی کردن که لیس به اکرام، با این که هست میگه نیست، یعنی بیش از اینها. یا عکسش، یه چیزایی که اکرام نیست میگه اکرامه، میگه از سلام اکرام، کما اینکه داریم یکی از صله های رحم سلام.
ما صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.